درس خارج فقه حاصل استاد فاطمی 12 اردیبهشت 1396
در بحث فقهمون مسئله مطرح شده، آیا بعض کارها و حرفه ها مکروهه یا حرامه؟ اگر احیانا مکروهه مزیل عدالت میشه که دیگه شخص نمیتونه به عنوان شاهد محکمه باشه. در این رابطه از جمله بحث‌هایی که در برخی کتب فقهی مطرح شده، اتخاذ الحمام کبوتر نگه داشتن هست. می‌فرماید لا بأس اتخاذ الحمام للأغراض الصحيحة غیر المنهیة عنها شرعن. فرماید هیچ اشکالی نداره نگهداری حمام خاطر اغراض صحیحی که شرعن مورد نهی قرار نگرفته. البته گاهی ممکنه که این نگهداری باعث ایزای همسایه باشه، عناوین ثانوی پیدا بکنه، یا شخص با نگهداری این وارد رهان و بردباخت بشه. اون عناوین دیگری است که حرام هست و شخص با اصرار بر این حرام طبیعتاً عدالتش زائل میشه. فرض این است که این چنین عناوین ثانوی پیدا نشه، صرفاً خوشش میاد نگه میداره در منزلش. خب پس این است که جایز این عمل و نصوصی هم داریم که از جمله از امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده: لیس من بیت فیه حمام الا لم یوسف اهل ذلک البیت آفت من الجن. اخبار دیگری داریم که بالاخره مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل باب 31 ابواب احکام دواب، دابه ها چون بنده ها هم از پرنده و غیر پرنده را انسان نگه داره، خدمت شما از خانم حدیث 3 حدیث 8 روایات متعددی در این رابطه از جمله حمام، حمامه نگه داشتن کبوتر مورد نهی نه تنها قرار نگرفته، مورد خدمت شما عرض کنم تشویقم قرار گرفت. عرض کردم با فرض این که شخص دیگه با این کار منشأ اذیت و ایذای همسایه با اینها نباشه، باللعب بهی و تطیره هیچ اشکالی نداره کسی شما این مشغول بازی بشه و به پرواز در میاره تماشا بکنه این حیوان از منزل این برمیخیزد و میره و شهر را میچرخه میگرده دوباره برمیگرده با توجه به این که لانه برای اون درست کرده یه نوعی سرگرمی برای خودش درست کرده اشکالی نداره اصالتون واقعی را داری و خدمت شما از کنم اجماع الازله نقل شده برای این که هیچ حرمتی نداره ممنوعیتی نداره و ان صادق علیه السلام فی شهادت من یلعب بالحمام از امام علیه السلام سوال میکنند شهادت کسی که بازی میکنه با این مخلوق الهی قال علیه السلام لا بأس اذا کان لا یعرف بفسقن اشکالی نداره شهادت این آدم رو بپذیریم البته اذا کان لا یعرف بفسقن اگر فسق فجور دیگری معروف نباشه که مرتکب میشه که دفعه این از شخص لاوبالیست اصلا در محله در شهر در منطقه انسان هرزه و ویلگردی هست ده ها کار ممنوع و ناپسندی مرتکب میشه یه کارش هم اینه خب این حسابش جداست این معروف به فسقه فرض ما اونجاست که نه هیچ گونه معروفیت به فسقی نداره تنها فقط کارش همین هست بعد میدونید که یک کشاورزی داره کارهای دیگری داره کارمند اینها از جمله خوشش میاد یه اینچنین کاری هم داره انجام میده این اشکالی نداره لا برسه به شهادت اینچنین شخصی وسائل باب پنجاه و چهار از ابواب شهادات احادیث مختلف داره یک و دو و سه و شیش و اینها رو نگاه بکنید پس بنابراین فتقبل شهادت و متخذها کسی که چنین کاری رو اتخاذ کرده انجام میده اشکال نداره شهادتش قبوله و لاغب و بها کسی که بازی میکنه به اصطلاح هم معروف عرف امروزمون کفتر بازی میکنه این آدم رو فاسق نمیکنه حضرت فرمودی عملی باشه که بگیم دیگه این شخص شهادتش قابل قبول نیست نه نهی که عمل رو حرام بکنه ما نه بعد برخی از بزرگان می فرماید چرا این مکروهه برای این که بالاخره یک آدم عاقل و یک آدم مؤمن بالاخره این عمر تو گند هر نفس از وی یکی گوهر گنجی چنین نفیس مکن رایگان تلف یک انسان عاقل بالاخره میدونه که این عمر سرمایه است این سرمایه رو باید در رشد و تعالی کارهای مهم ضروری اخلاقی اعتقادی تحصیب و تربیت انسان باید صرف کنه نه اینکه بیاد یه چیز کاری پس بنابراین این کار مکروهه عبارت این بزرگوار این است نه امرو و مکروهون این عمل مکروهه بلقد یهرم کما ایزا کانه فیل بین رهان بلکه گاهی حرام هم میشه اگر برده با توش باشه حالا اون حاشیه دومشو کار نداره اون رهان و برده با اون بحث دیگه هست اما این مکروهون اما کراهت چرا مکروهه فلان فیه تزیع الوقت فی مالا یعنی وقتشو ضایع میکنه در یه کاری که لا یعنی متنابه نیست از شأن یک مسلمان و عاقل نیست که در یه اینچنین کاری وقتش رو صرف بکنه. پس بنابراین مکروهه. آیا میشه اینو پذیرفت؟ به نظر حقیقی میاد که نه، این نمیشه پذیرفت. با این کراهت یکی از احکام خمسه است، نمیشه با این پنجه منات ها هر عمل رو مکروه کرد. بعد اگر نهی داشته باشیم و نهی را نتونیم به حرمت هم بکنیم، بگیم که و دقیقا به چی کراهت در آلت میکنیم، چیم چیزی نداریم. اگر داریم باید به نص و به اون خبر ما سند کنیم فتوای به کراهت رو. به اضافه این که از اون طرف مثبت نگاه بکنید، اون شخصیست بلاخره تمام این عالم هست که آیات الهی هست، همچون از آیات الهی خلق کردن یک اینچنین پرنده زیباییست، نگاه میکنه به نشو و نمای این، به تخم گذاری این، جوجه در آوردن این، و اینکه مادر به فکر این جوجه ها هست و از اینا دفاع میکنه، حمایت میکنه، میره از راه های دور برای اینها در حد خودش و توان خودش رزق روزی میاره. چی به این را یاد داده؟ از کی الهام گرفته؟ سبه اسم ربی کنعنا اندبی قدر فهدا. جز اون تقدیرات حکیمانه است که داره هر مخلوقی را در یک مسیری که طی تکاملش هست الهام میکنه، بهش یک الهام غریزی داره، خودش این رو درسه، خیلی درس خداشناسی است. چرا این رو ما مکشوف بدونیم و چرا این رو غافل حساب بکنیم؟ بالاخره انسان شبانه روز عمرش رو که نمیتونه همش کار کنه، نمیتونه همش عبادت بکنه، نمیتونه همش بخوره بخوابه. یکی از نیازمندی های انسان تفریح سالمه. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که یعنی بقیه المؤمن که ساعات شبانه روز خودش رو به چهار قسمت در بعضی از اخبار به سه قسمت تقسیم بکنه، یکیش برای تلاش کار و امرار معاش که برای رزق روزی حلال حرکت کردن یه نوع عبادت هست و حتی عرق کارگر مثل خون شهید این مقبوله هست، یه قسمت عمر اینه، یه قسمتش برای عبادت و مناجات با پروردگار هست، یه قسمتش برای استراحت هست، بلکه انسان کار کرده خسته شده بیاد بشه. قسمت چهارم فرمود یخندی نفس و فلتزازات هم مشروعه المباحه، نفس خودش رو، تمایلات نفسانی خودش رو در راه های حلال مشروعی که دوست داره صرف بکنه، که نشاط آور احساس خستگی دیگه نکنه، خستگیش برطرف بشه. بعد حضرت فرمود اتفاقا این چهارمی از همش مهمتره، برای اینکه این اگر درست اشتباه شد نشاط پیدا کرد، کارش هم توهم با نشاط میشه، خوابش هم توهم با نشاط میشه، منازاتش هم توهم با نشاط میشه. خب زیشگاه داره حضرت فرمود پس بناهن را دالک این عمل رو مکروه تلقی کردن از کردم. یه دفعه نست که روایت داریم از معصوم، نص داریم، ظهور داریم، آیه داریم در کتاب الهی، روایت داریم از سیره و سنت پیغمبر و آل پیغمبر. اینجا ندیه در برابره، نه اصلا فضولی نباید بکنه، باید بپذیره، حتی اگر عقلش هم درک نکنه نهایتا خودش رو متهم بکنه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه صورت تسلیم بشه انسان، اما اگر نه وقتی که چنین مستندی نداشته باشیم به این راحتی نمیشه این عمل را عمل غافلانه حساب کرد و فتوا به کراهتش داد. این رو نمیشه، خصوصا اتفاقا فی زمان هازا فرض بفرمایید که شما یه دو تا بچه زبون در منزل دارید، یکی از آفتها و آسیب پذیری های اینها مسئله همون بازی با این کامپیوتر و اینترنت و نمیدونن موبایل و چنین چیز هاست. خوششان داره که انسان اگر امکاناتش باشه خونه وسیعی داره، احیانا میتونه زمی از پرندگان رو در جایی قرار بده، اینها چند ساعت با اینها بازی کنن و خدمت شما ارز کنن اونها رو ترخوش بکنن، اون بهتره یا این که نه با یک گوشی به داخل وصل بشه به دنیای اروپا و امریکا و اینترنت و اینها حساب یک مسئله اخلاقی داره و مشکلاتی که قابل کنترل نیست به این سادگی. خواهم بگم اگر اهم مهم بکنیم، یکی از چیزهای مهمی که باید خیلی هوشیارانه آدم روش فکر بکنه پر کردن اوقات فراغت هست، حداقل در کارهایی که مباح عقل و شرع اون را منع نکرده و ضرری به دین و دنیای انسان هم ندارد. اونه یه چنین کاری خدمت شما عرض کنم، این رو فتوای به کراهت دادن به این سادگی نمیشه. عرض کردم مگر اینکه به عناوین ثانوی، مثلا فرد فرد با کسی اون نگه میداره شبانه روز و احیانا پشت بام میخواد به بهانه اینکه به این کبوترها سر بزنه، احیانا در معرض دید قرار میگیره، حیات همسایه ها، بالکن همسایه ها، داخل منزلش، اونا حساب جدایی، اونا را باید فرض در این است که بدون هیچگونه ایزا و وضعیت به دیگران میتونه چیزی بخواد نگه داره. جوانش علاقه داره، خودش علاقه داره، ولی اون که مسن هم هست ما نمیتونیم منع بکنیم به ایمان حتی کراهت، مگر این که از کردن دلیل معتبر باشه. اما چرا اگر توش این چنین عناوینی پیش بیاد یا و بالاتر از اون توش بردباخ باشه، مثلا یکی نگه میداره و کفتربازی میکنه در این بردباخ باشه، رها میکنن ببینیم پرنده یکی بیشتر بالا میده و چگونه هست، اون یک بحث دیگه هست. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که اگر مزاحمت و با جار و جیران و همسایه اینها نباشه، اینها به این سادگی نه حکم به حرمت میشه داد نه حکم به کراهت. مسئله بعدی، بعضی حرفه ها هست که مکروهه. اگر شخص اون را به عنوان شغل انتخاب بکنه برای کسب و کار، اون چطوری هست؟ مثل اینکه مثلا کفن فروشی که مکروه، یا صرافی، نحاسی، خدمت شما عرض کنم قصابی، یا کسی به عنوان ذبح حیوانات رو شغل خودش قرار بده، به عنوان نحر ابل و شتر و اینها که کارش همین باشه، بالاخره اعمالی هستن که تا حدود بعضی از این اعمال قصابت آوره. کسی اگر روزانه مثلا 100 تا 200 تا شتر رو شمشیر به دست گرفته نهر میکنه و این حیوان زبان بسته با این را داخل ذبح شرعیش همون نهر کردن هست، در انسان تأثیر میگذاره. یا قصابی این چنین مکروه، کفن فروشی و اینها، آیا این حرف مکروهه حرفه انسان باشه، کسب و کار انسان باشه، آیا اینها یا عمل حجامت یا حیاکت ریسندگی حالا به دلایل خودش مکروهن این کارها. آیا اتخاذ حرفه های مکروه به عنوان کسب و کار دائمی خود مزیل عدالت هست برای شاهد؟ نه، نهایتی اول مکروهی هست. ارتکاب به مکروه انسان رو از عدالت خارج نمی کنه. اون چه که انسان رو از عدالت خارج می کنه ارتکاب گناه کبیره، اصرار بر گناه صغیره است. اینا مکروه و ارتکاب مکروه. یا احیانا کسی دارای آهات خبیثه، آفتهای خبیثه، مثل مثلا مبتلای به جزام شده، مبتلای به مرض پیسی شده، یا مبتلای به ایدز شده مثلا، اینا خدمت شما عرض کنم هیچ کدومشون مزیل عدالت نیست. بالاخره مرض است دیگه، انسان گاهی مبتلا میشه و اعوذ بالله تعالی من شرور انفسنا و من شرور این آفت ها. گاهی ممکنه که آدم مؤمن مخلص بنده خدایی به یک چنین مرضهایی مبتلا بشه. هرگز نمیتونیم او را متهم بکنیم و بگیم که عدالتی نداشت. پس بنابراین منات اونی که در قبولی شهادت شاهد هست راسخ بودن تقوا و عدالت در درون انسان. تا یه اینچنین گوهری انسان داره شهادتش قبوله. اگر کاری بکنه که این از انسان زایل میشه، مرتکب فسق و فجور میشه، گناه کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب بشه و توبه هم نکرده، طبیعتاً این عدالتش زایل هست و این عدالت همچنان برقرار هست و اطلاعات و عمومات دلیل بر این است که شهادت شخص علل قائله باید قبول باشه. خب چهارمین شرطی که مطرح شده ارتفاع و تهمه، شخص متهم نباشه، بدنام نباشه. این شرط تقریبا ادعای اجماع شده که یکی از شرایط قبولی شهادت شاهده و نصوص مستفیضه هم داریم. از جمله این نصوصی که ارتفاع تهمه و تهمه متهم بودن انسان رو فاقد قبولی شهادت میشه، انسان در خبر سنان هست از در چیزهایی که یورد دو من از شهود از شاهدها رد میشه، قال علیه السلام از زنین و متهم، شخصی که زنین هست و متهمه شهادتش قبول نیست. گلت و عرض کردم فالفاسق و الخائن، از فاسق و خائن چطوره؟ شهادتش قبوله یا نه؟ قال علیه السلام ذالک یدخلوف زمین، فاسق و خائن داخل شده اون در کلمه اول که زنین باشه، یعنی زند قوی داده میشه که این آدم خائن هست، این آدم فاسقه، یعنی تقریبا در حد اطمینان زن قریب به علم به خائن بودن فاسق بودن طرف باشه میگه گفته میشه زنین. شبیه همین روایت از حلبی هست و از غیرشون از امام صادق و امام باقر علیه السلام اخبار گوناگونی داریم که بالاخره شخص متهم دارای تهمه نمیتونه شاهد محکمه باشه. ولذا ما دو سه مطلب رو باید بررسی کنیم. یکی که اصل عملی در اینجا به ما چی میگه، اگر دلیلی نداشتیم، شخص متهم هست، اصل عملی مقتضاش چیه؟ دوم، آیا اصل لفظی داریم در اینجا به ما کمک بکنه؟ سوم، موارد تو همه کجاهاست؟ چه کسی را میتونیم بگیم این متهم هست؟ بحث های خوبی مطرح شده. اولی که مثلا مقتضای اصله، بله اصل عدم ترتب اثر بر شهادت هست. مطلقا مگر کسی که مشمول ادله قبول شهادت درش باشه. رجوع فرمودیم این است که خب ادله داریم که شخص باید عادل باشه، میخواد شاهد باشه. حالا کسی که متهم هست، موارد تهمت رو انشاءالله بیاییم عرض میکنیم. کسی که چنین متهم هست، در تعبیر روایتی باشیم زنینه و متهم هست، مشمول اون ادله نیست طبیعتاً. این اصل عدم ترتب اثر بر شهادت این شخص. البته در مواردی ممکنه پیدا بشه که آقای زید اصلا، آیا خدمت رو مرز کنم، به این میتونیم بگیم متهم هست یا متهم نیست؟ شبهه موضوعی هست اول کلامی که متهم باشه. آیا این کارهایی کرده که واقعا این متهم بهش بتونیم بگیم؟ شبهه موضوعیه و مستاقیه هست که اصل عدم قبولشه و اصل هم به فعل مسلم بر صحته. حضور فرمودی مثلا فرد بفرمایید که زید در یک مکانهای متهم کننده حضور پیدا کرده، آیا رفته اونجا کارهای زشتی مرتکب بشه؟ یه همه و یه احتمال که رفتن رو به معروف نهی از منکر کرده، یه احتمال یه کار ضروری داشته به یه چنین مکانهایی پا گذاشته. بالاخره یک آدم این چنینی هم نیست که همه به بدی او تقریبا اطمینان داشته باشن. اون باشه که دیگه گفتم اون زنین است و عدالتش ثابت. نه، یه این چنین آدم نیست، صرفا یه شبه هست. جای حد فعل مسلم بر صحت و اصالت و صحت و اصل عدم و حدود عمل زشت و ناپسندت رو هست، اونجا مقتضایی هست همون حد فعل مسلم بر صحت و استصحاب عدم و حدود یک عملیست که ازشون سر زده باشه. پس بنابراین مقتضای اصل همین بود که از کنه. اما مقتضای ادله لفظی چی؟ خب ادله لفظی ما قاعده ای در اصول داریم که اگر ما عام می داشته باشیم، بعد این عام تخصیص خورده، مواردی از این عام خارج شده، در کنار این عام و خاص مواردی هست که مشتبه هست، نمیدونیم داخل در عامه یا داخل در خاصه. به عبارت دیگر دوران بین اقل و اکثر، آیا از این عام ما مثلا 500 نفر خارج شده یا از عام ما 300 نفر خارج شده؟ اینجا وظیفه چیه؟ خب ما آم می‌داریم که کلن انسان‌های عادل شهادتشون قبولن، عموما می‌داریم اطلاقات داریم که آدم عادل شهادتش قبولن. از این آم ما مواردی خارج شده الا اون کسی که مرتکب گناه کبیره شده، اصرار بر صغیره کرده، یا مثلا علیه الله ولد و زنا حساب شده، چی مواردی خارج شده از این. حالا اینجا ما چند نفر داریم که در مزان تهمت هم اعمالی از ما سر زده یحتمه به انگیزه فساد کار را انجام دادن، یحتمه که نه نیت خیلی داشتن. در نتیجه آیا این داخل در اون عموم عامه یا داخل در مخصصه؟ اینجا قاعده اصول چیه؟ قاعده اصول این است که اون مواردی که مسلمن داخل در مخصص هستن میشه افراد مخصص و از اون خارجه، اما اون افرادی که مشتبه اصالت عموم را میگیره، بنابراین اینجا اصالت عموم مواردی که مشتبه هست، شخص متهم هست ولی صرفا در حد یک شبهه هست، اطلاقات و عمومات مقبولیت جواز قبول شهادت این رو میگیره، مقتضای اصل نفسی. اینه طبق این قاعده‌ای که در اصول داشتیم عمومی داریم، مخصصی آمده تعدادی رو قطعاً از تحت این عموم خارج کرده، تعداد قطعاً خارج نشده در عامه. مواردی اگر در کنار باشه نمیدونیم آیا جزو عام است جزو مخصص است، اصالت عموم اونجا جاری میشه و خدمت شما عرض کنم به عمومات قبول شهادت خدمت شما عرض کنم. بنابراین مقتضای اصل لفظی هم مثل مقتضای اصل اولی میشه. چطور اونجا اصالت و صحته و استصحاب عدم خلوص جاری کردیم، اینجا هم مشمول عام میکنیم. این چنین خب مسئله آخری داشتیم که بیان مورد تهمت چیه. مراد از این تهمت قطعا مطلق تهمت نیست، بلکه باید منطبق بشه به یک موارد به خصوصی، و الا هر کسی که متهم شد صرف اتهام بهش مطرح شد نمیتونیم این را به عنوان مورد تهمت قرار بدیم. ولی زن موارد تهمت یه موارد خاصی است که انشاءالله تعالی وارد میشیم، و الا اگر اون موارد خاص نباشه صرف متهم بودن شخصی را مصلوب العداله نمی کنه و از قبول شهادت محروم نمی کنه. پس بنابراین این هم مثل مقتضای اصل عملی و مثل مقتضای اصل رمزی عملا مشمول عمومات و اطلاقات خواهد. پنجمین بود مسئله طهارت، طهارت مولد هست که انشاءالله به فضل الهی اگر با مولد باشه فردا انشاءالله عرض میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. بحثمون در تعارض مستقر بود که متعارضین گفتیم مقتضای قاعده اولیه همون تعارض و تساوت هست، مشهور این چنین فرمودن و خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه و برخی دیگر از بزرگان بحثشون گذشت که به عنوان مقتضای قاعده اولیه تساوت هست بحثش گذشت و دلیلش هم روشن عرض کردیم که چرا مقتضای قاعده تساوتتون راهی غیر از پذیرفتن تساوت نداریم، چون مستلزم تعبد به متنافی این هست و چیزهای دیگری که دیروز عرض کردیم. خب بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه عرض کردیم که بالاخره نمیشه مقتضای قاعده تخییر احد ما هست رو پذیرفت و این مورد را مبحث دوم را شروع میکنیم که خب متعارض این مقتضای قاعده تساوی شد گفتیم. مبحث بعدی این است که خب دوتا متعارض وقتی تعارض کردن تساوی کردن معنای مطابقی اینها ساقط میشه. یک دلیل میگفت مثلا این من واضحه، فرد فرماید چند روایت داریم که در رابطه با غوص غواص میره از ته دریا چیزی غوص میکنه به دست میاره، آیا نصاب خمسش چقدره؟ از کنید برخی روایات میفرمایند دینار به اندازه ارزش یک دینار طلا بیاره خمس نصاب دینار. برخی روایات میفرماید اشرون دینار تا 20 دینار اگر بیاره نصاب نصاب خمس دینار اشرون دینار. خب اینا با هم تعارض میکنن، یک موضوع هست بالاخره غوث نصابش چند آخر دینار رو برخرده اشرون دینارم برخرده اون رو بگیم تاروزه و تاروزه مستقر هم هست. گفتیم که مقتضای تاروز تصابته و نظام نه اون دینارون ثابت میشه نه اشرون دینارم، اون دلالت مطابقی هر دو ساقط میشه. سؤال و بحث در این مبحث امروزمون این است که آیا فقط تثابت اختصاص داره به دلالت مطابقی؟ با دلالت التزامی دیگه کار نداره؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آخوند، مرحوم نایینی، مرحوم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، اینا می‌فرمایند که فقط معنای مطابقی تساوی می‌کنه. برخی از بزرگان می‌فرمایند نه، هم معنای مطابقی تساوی می‌کنه هم معنای ثمره این بحث چیه؟ اگر مقتضای قاعده اولیه تساقط فقط معنای مطابقی باشه طبق قول مرحوم های آخوند، مرحوم نایینی، مرحوم قاعده یزدی، یا نه اعم از معنای مطابقی و التزامی باشه ثمرهش چیه؟ ثمرش در نفی قول ثالثه. نفی قول ثالث ببینید یه دسته روایات میفرمود که در غوث نصاب چیه؟ دینار. یه دسته روایات میفرمود اشرون دینارن مثلا. خب این دوتا دو دسته روایات معنای مطابقشون که اینه یه معنای التزامی دارن، هر دو دسته میگن که پس بنابراین 50 دینار نیست نصاب، 15 دینار نیست نصاب، یا اصلا نصاب نداشته باشه غوص این دیگه نیست. معنای قول ثالث رو نفی میکنه هم این دسته همون دسته. سه اونی که میگه دینارون هست میگه پس 50 دینار ما نصاب نداره. سه اونی که میگه اشرون دینارن هست اونم میگه 50 دینار چیه؟ بفرمایید نداره. ولذا اگر ما این معنای این مفهوم التزامی شه یک پس مفهوم مطابقی داره. دسته اول میگفت دینارون، دینارو یعنی چی؟ یعنی دیگه 50 دینار نیست دیگه. اگر یه دینار باشه مفهوم انتظامیش این است که دیگه 50 دینار نیست. دسته دوم هم که میگفت 20 دیناره یعنی 50 دینار نیست. پس هر دو دسته یک معنای مطابقی دارن، یه معنای انتظام. آیا ما که گفتیم مقتضای تعارض تصابته، هم معنای مطابقی تصابت کرد هم معنای انتظامی؟ بعد یه گفتم بله، مطلقا، یعنی ام از مطابقی و التزامی هر دو تصابق میکنه. ولی مرحوم های آخون و مرحوم نائینی و مرحوم حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه و اجمعین اینا میفرمایند نه، فقط معنای مطابقی تصابق میکنه، معنای التزامی تصابق نمیکنه. پس معنای التزامی تصابق نکنه، پس این تعارض که باعث شد اینا تصابق کردن فقط معنای مطابقیشون تصابق کرد، معنای التزامیشون که نفی قول ثالثه اون چیه؟ باقیست. پس بنابراین دلیل این متعارضه این ولو به مقتضای قاعده اولیه تصابق کردن معنای مطابقشون، اما در نفی قول ثالث حجیتشون چیه؟ باقیست، حجیتشون باقیست. ولذا اگر کسی بیاد بگه نصاب در غوث 15 دیناره یا 50 دیناره یا 100 دیناره هر قول انتخاب بکنه، هر دو دسته بر علیه او حجت هم. چرا؟ چون روایاتی که میگفت 1 دینار نصاب غوث، 3 روایاتی که میگفت 20 دینار نصاب غوث، هر دو معناش این بود که دیگه ما 15 دینار 20 دینار 50 دینار ما نصاب در غوث نداریم. این است که مرحوم آی آخوند رحمت الله تعالی علیه و مرحوم نائینی و مرحوم حائری یزدی مصدقن به این که مقتضای قاعده تعارض که تصابته اختصاص داره فقط به معنای چی؟ مطابقی. معنای التزامی از بین نمیره، تصابق نمیکنه. ولذا چون فقط معنای مطابقی تصابق میکنه، معنای التزامی سر جای خودش هست. در دو تا خبر که دو تا حکم میخواستن ثابت بکنن، هر دو تا تصابق کردن، در نفی قول سوم و حکم سوم حجیتشون باقیه، ولو تصابق کردن با تعارض، اما در نفی قول ثالث چه هستن؟ حجیت دارن. در نفی قول ثالث حجیت دارن. اما نه، اون قول دیگر که میگه نه خیر، اگر مقتضای قاعده اولیه تصابقه کلن، یعنی این دوتا در تصابق کردن با تمام بند و بینشون، هم معنای مطابقیش تصابق کرده هم معنای چی؟ التزامیش تصابق کرده. ولذا قول سوم ما میتونیم انتخاب کنیم. نه، مرحوم های آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم حائری یزدی میفرمان این اشتباه. مقتضای تصابق، قاعده اولیه تصابق، همون اختصاص داره به معنای مطابقی. در نفی قول ثالثه حجیتشون از بین نمیره. البته این بحث اون زمانی است که این دوتا که با هم تعارض میکنن ما علم به صدق یکی از اینها نداشته باشیم. دل داشته باشیم یکی از اینها صادقه، اما کدومشو نمیدونیم. و اگر یکی از اینها صادقه باشه قول دیگر دیگه باطل میشه دیگه، خود به خود نفی میشه. و لذا این بحثی که من دارم میکنیم اون متعارض این را میگیره که علم به صرف احد و هماتی ما نداریم. دقت دارید دیگه چرا اونجا را شامل نمیشه؟ چون اگر ما علم داشته باشیم یکی از این دوتا صادقه ولی کدومشو نمیدونیم، یا این صادقه یا اون صادقه، پس بنابراین قول ثالث مجاز نیستیم انتخاب بکنیم دیگه، چون صدق و حق و حکم واقعی در بین این دوتاست ولی کدومشو فعلا ما نمیدونیم. مثل اینکه فرضاً من میدانم که مولا رفتنی به من گفت یه دستور جدی میدم و حواست رو جمع کن به این عمل کن، دستورشو داد رفت، من خواب‌آلود بودم نمیدونم، گفت افعل هازن فعل یا گفت لا تفعل هازن فعل، اینو میدونم یکی از این دوتا را گفت، یا افعل گفت یا لا تفعل، خب اینجا من قول یقین دارم، پس یا یه وجوبی بکردن من گذاشت یا حرمت دیگه استحباب و کراهت و اباحه اینجا دیگه قطعا منتفیست. از رو فرمودی دوران بین همون دوتاست. اینجا هم همینطوریه، دوتا خبر که با هم تعارض کردن مقتضای قاعده تساوته، مقتضای قاعده اولیه تساوت. اما آیا تساوت فقط مفهوم مدلول مطابقی اینا تساوت کرد یا اهم از معنای مطابقی و التزامی شد؟ دعوا سر اینه. مرحوم آقای آخوند و نائینی و حائری یزدی مؤسس حوزه رحمت الله تعالی علیه مجمعین می فرماین که فقط معنای مطابقی تساوت چون معنای مطابقی تساوت میکنه، معنای التزامی اینها حجیتش واقعی است. در نتیجه این روایت میگفت یک دینار نصاب، روایت دوم میگفت 20 دیناره، پس 30 دینار 40 دینار دیگه کسی نمیتونه مطرح کنه، چون فقط معنای مطابقی تساوت کرده، معنای التزامی که نفی قول ثالثه تساوت نکرده. چرا این طوریه؟ قبل از آنکه چرا این چرا شرط بکنیم، بیان مرحوم آقای آخوند رو که در کفایه مفصلا در رابطه بحث کرده مطرح کنیم، اینو باز تکرار میکنم، محل بحث ما اونجاست که ندونیم که یکی از این دوتا حتما حکم واقعی را بیان میکنه، یعنی علم به صدق احد المتعارضین نداشته باشیم. محل بحث ما اینجاست، چون اگر علم به صدق احد ما داشته باشیم خب مسلما قول ثابت دیگه چیه حذف میشه دیگه، اصلا نمیدونن دوستان گرفتید یا نه. پس بنابراین محل بحث ما اونجاست که دو تا خبر با هم متعارضن، بررسی کردیم سندشون رو، حجیتشون هر دوتا قدرتن، هر دوتا یا صحیح هستن یا موثق هستن، هر دوتاشون قدرتن، اما علم به صدق احد ما نداره. احتمال داره یکی صادق باشه دیگری کاذب باشه، احتمال داره هر دوتا کاذب، علم بسید که احده ما نداریم. هر چه بررسه کردیم بین اونها یک ترجیحی رجحانی نتونستیم پیدا کنیم. خب تعارض و تساوت شد، مرحوم های آخون و نائینی و حائری یزدی می فرمایند که فقط معنای مطابقی تساوت کرد، برای نفی قول ثالث این دوتا خبر به ما حجت، برای نفی قول ثالث این دوتا خبر به ما حجت. حالا چرا این چنینه؟ چون بحث دقیقه، اجازه بدید باشه برای فردا انشاءالله دوستان عزیز کفایه جلد دو صفحه 382 را اگر مطالعه بفرمایید، بیان مرحوم‌های آخوند رو فردا انشاءالله میخواییم مطرح کنیم تا به بیان مرحوم ناینی برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
از لطفتون از همتون تشکر.
سلامت.
ان شاء الله موفق.
تماس بگیرید.